کیدی. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د خبرونه پای ته ورسیده او امید مرزبان د یوې نوې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره د په سټوډیو کې د اترې پوښتنه کوم چې په دې نوې خبرونه کې ستاسو لپاره سره وړي دي. امید جان سلامونه.
سلام او صبح بخیر آقای تکل. سلام به شنونده های عزیز. بله، در این برنامه می شنوید که نماینده خاص امریکا بر کابل و اسلام آباد با لوید رسید پاکستان درباره مذاکرات صلح افغانستان صحبت کرده و در همین حال کابل تایید میکنه که مذاکرات صلح را با مخالفانش از کانال های مختلف آغاز کرده است. در این موارد تا لحظات بعد گزارش های مفصل داریم، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری. سرخط چند خبر. سفارت امریکا در کابل به شهروندان این کشور هشدار داده، میگوید گزارش ها درباره احتمال اینکه شورشیان بالای هتل کابل ستار حمله خواهند کرد درست هستند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر هلمند سقوط کند استعفا خواهد داد. و پلیس در واشنگتن بیش از 400 نفر را در جریان مظاهرات بازداشت کرد. تفصیل خبرها. سفارت امریکا در کابل به شهروندان این کشور هشدار داده، میگوید گزارش ها درباره احتمال اینکه شورشیان بالای هتل کابل ستار حمله خواهند کرد درست هستند. در صفحه توییتر سفارت امریکا نوشته شده که این سفارت در واکنش به این تهدید بالقوه به امریکا ها خبر می‌دهد که از بودباش در این هتل خودداری کنند. این هشدار به دنبال فیر دو راکت روز شنبه در منطقه دیپلماتیک شهر کابل فقط چند ساعت پس از ملاقات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران افغان صورت می‌گیرد. طالبان حملاتشان را پس از خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی افزایش دادند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان می‌گوید اگر هلمند سقوط کند او استعفا خواهد داد. معصوم استانکزای این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN در ارتباط با وضعیت امنیتی ولایت هلمند که دیروز به نشر رسید بیان کرد. معصوم استانکزای سرپرست وزارت دفاع افغانستان در این مصاحبه اش در پاسخ به سوالی که آیا با در نظر داشت پیشرفت های طالبان امکان دارد که شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به این زودی ها به دست طالبان سقوط کند، او در پاسخ گفت
او میگوید سقوط نخواهد کرد، این شهر سقوط نمی کند. اگر سقوط کند بدون شک من هم استعفا خواهم داد، اما سقوط نمی کند.
همزمان با این عبدالجبار قهرمان قماندان اپراتیوی هلمند نیز تاکید می کند که نیروهای افغان حتی بدون همکاری قوای بین المللی می توانند امنیت هلمند را حفظ کنند. او مداخلات کشورهای خارجی را عامل عمده ناامنی های هلمند و بی ثباتی در افغانستان می داند. این در حالی است که اعضای شورای ولایتی و آگاهان امور می گویند که جنگجویان مخالف چندین ولسوالی هلمند را تصرف کرده و در نزدیکی لشکرگاه می جنگند. مقامات ولایت ننگرهار از مردم خواستند که برای جلوگیری از حملات مخالفین حکومت با نیروهای امنیتی و کشفی همکار باشند. سخنگوی والی ننگرهار این مطلب را پس از حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد بیان کرد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت:
نیروهای امنیتی و کشفی ما تلاش میکنند که از تکرار چنین حملات جلوگیری کنند، اما در این مورد همکاری مردم عام خیلی ضروری بوده و از مردم میخواهم که با ما همکاری کنند.
یک انتحار کننده ریکشای بمبگذاری شده را دیروز ساعت 4 عصر در ساحه مربوط به ناحیه هفتم شهر جلال آباد با یک بس حامل محصلین مرکز جلب و جذب اردوی ملی تصادم داد که در نتیجه انفجار آن تقریبا 40 نفر زخمی و 12 نفر کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار گفت در میان زخمی ها وضعیت 3 تن نگران کننده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید این حمله انتحاری را جنگجویان آنها انجام دادند. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس در واشنگتن بیش از 400 نفر را در جریان مظاهرات بازداشت کرد. مظاهرتچیان به آنچه نفوذ پول در سیاست خواندند اعتراض می‌کردند. پلیس می‌گوید این افراد به اتهام راه‌اندازی تظاهرات غیر قانونی در نزدیک اداره‌های دولتی آمریکا بازداشت شدند. این تظاهرات توسط گروه موسوم به بهار دموکراسی برگزار شده بود و در جریان آن مظاهره کننده‌ها شعار اعتماد ما را برگردانید را حمل می‌کردند. این گروه در صفحه اینترنت
خود نوشته که هدف این اعتراض آن است تا کانگرس آمریکا با فساد مالی بزرگ در سیاست این کشور پایان دهد. فلوید رستیز اردوی ایالات متحده آمریکا از نظامیان کشورش می خواهد تا در جریان انتخابات از سیاست دور باشند. جنرال جوزف دانفورد بالای نامه کار میکند که قرار است در جریان همین هفته به همه نظامیان آمریکایی بفرستد. در این نامه از این نظامیان خواسته خواهد شد تا در سیاست مداخله نکنند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 ماه نوامبر برگزار می شود. و مقام های ترکیه می گویند که یک موتر بم گذاری شده در منطقه ناآرام جنوب شرق این کشور منفجر شد و چندین نفر را زخمی ساخت. رسانه های دولتی می گویند مسئول این حمله شورشیان کرد هستند. خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش می دهد که تروریست های وابسته به گروه کارگران کردستان یا PKK این حمله بمی را انجام دادند. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی که نامشان افشا نشده گزارش داده است که یک نفر در این رویداد کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. زخمی های این رویداد در شفاخانه بستری هستند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 15، آسمان ابری، امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 14، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی.
با امید هوای صاف، بهاری و آفتابی در شهر و روستایتان، حالا هم فشرده از داشته های این برنامه. نماینده خاص آمریکا برای کابل و اسلام آباد با لوید رستیز پاکستان درباره مذاکرات صلح افغانستان صحبت کرد.
در اونو اقدامات بعدیه که طبعاً در چارچوب است، در نقشه راه اونو اضافه تر مورد بحث بود.
در همین حال کابل تایید میکند که مذاکرات صلح را با مخالفانش از کانال های مختلف آغاز کرده است. سوریه نیز در انتظار برگزاری مذاکرات صلح است، مذاکراتی که فردا آغاز می شود. در همین مجله خبری گزارش های نشر شده در نشریه های پرتیراژ جهان را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ های زندگی از جوان می شنویم که در کوچه های کابل کار میکنه.
گفتنی ما برای جوان ها همی است که وطن خود را ترک نکنند. غریبی همین جا است، اگر خودشان دست به کار شود همیشه وقت می تواند پول پیدا کنند. نروند در ملک مردم، به درد نمی خورد.
با سلام و صبح بخیر دوباره در این مجله خبری صبح رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. ساعت 7:38 دقیقه است. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد یافت. نماینده خاص آمریکا برای کابل اسلام آباد با لوید رستیز پاکستان درباره مذاکرات صلح افغانستان صحبت کرد. ریچارد اولسن دیروز در اسلام آباد با راحیل شریف دیدار کرد. سفیر افغانستان در پاکستان به رادیو آزادی گفت که دو طرف در این باره صحبت کردند که اگر طالبان به مذاکره حاضر نشوند اقدام بعدی چه خواهد بود. طالبان تا به حال به درخواست مذاکرات صلح با حکومت افغانستان پاسخ مثبت ندادند و برعکس تهدید کردند که حملاتشان را شدت خواهند بخشید. این گروه با پخش اعلامیه امروز از آغاز عملیات بهاری بر علیه نظامیان افغان و ناتو خبر داد. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
نماینده فوق‌العاده و سفیر افغانستان در اسلام آباد در صحبت با رادیو آزادی گفت ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با مقامات در اسلام آباد روی نقشه راه صحبت کرد که در نشست‌های گروه چهار جانبه روی آن موافقه صورت گرفته بود. حضرت عمر زاخیلوال گفت نقشه راه و پلانی که در نشست چهارشنبه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا مورد تایید قرار گرفت، هم در مورد مذاکرات صلح و هم روی موضوع روشنی انداخته شده بود که گویا اگر طالبان حاضر به مذاکرات صلح نشوند چه اقدامات صورت گیرد. با گفته سفیر افغانستان در اسلام آباد لوی درستیس اردوی پاکستان و نماینده خاص امریکا روی این مسائل بست و گفتگو کردند. عمر زاخیلوال در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت
چون اینا نپذیرفتند که بیاین و مذاکره بکنن، سر اونو اقدامات بعدی که طبعا در چارچوب است در او نقشه را اونو اضافه تر مورد بحث بود و طبعا دو طرف هم که میبینن معلوماتی که با دو طرف هستن شریک میسازن و تبادل نظر میکنن.
نماینده فوق‌العاده و سفیر افغانستان در اسلام آباد افزود پاکستان برای حضور طالبان به میز مذاکره کوشش کرد اما طالبان قبول نکردند. هرچند عمر زاخیلوال تایید نمود که پاکستان با طالبان افغان هم ارتباط دارد و هم نفوذ، اما افزود که این ارتباط فی ما بینشان محدودیت های نیز با خود دارند. آقای زاخیلوال این روابط را مغلق و پیچیده خواند. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت ناکامی پاکستان در حاضر کردن طالبان برای گفتگوهای صلح مستقیم با حکومت افغانستان به این معنا نیست که ما بگوییم که همه چیز تمام شد، نه، بلکه به گفته آقای زاخیلوال پاکستانی ها هنوز هم میتوانند که از نفوذشان بالای طالبان افغان استفاده کنند و بر آنها فشار وارد نمایند. حضرت عمر زاخیلوال در ادامه اضافه کرد که اگر شرط مهم طالبان برای اشتراک در گفتگوهای صلح همین باشد که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، پس بهترین راه برای عملی کردن این مسئله کاهش خشونت ها در افغانستان است. سفیر افغانستان در اسلام آباد یک بار دیگر بر رهبران طالبان تاکید کرد که به میز مذاکره بنشینند و به قتل و کشتار افغانان پایان دهند. اگر فیصله های گروه هماهنگی چهار جانبه در مورد صلح افغانستان تطبیق می شد، مذاکرات مستقیم صلح در ماه مارچ امسال عملی می گردید. اما طالبان مسلح گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند و به شمول خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با شروط قبلی خیش پافشاری نمودن.
مقیم نایب گزارش میداد هرچند طالبان گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند، اما شماری از اعضای شورای ملی ادعا دارند که حکومت با قماندانهای وابسته به ملا عبدالقیوم زاکر به طور پنهانی مذاکره کرده است. کابل همین ادعا را رد نکرده و میگوید با استفاده از کانالهای مختلف با گروههای مخالف دولت گفتگو میکند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت از گروه مشخص نام برده نمیتواند، اما حکومت با گروههای مختلف سرگرم مذاکره است. نورالله شایان در گزارش از کابل بیشتر میگوید.
بانک گروه طالبان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند، اما حکومت هنوز هم به این روند باورمند است و گفتگوهایش را از راه‌های مختلف و گروه‌های مسلح مختلف آغاز کرده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند از گروه مشخصی نام نمیبرد، اما ابراز امیدواری میکند که این بار گفتگوهای صلح به نتیجه برسد.
حکومت افغانستان هم‌اکنون از راه‌های مختلف مذاکرات صلح را به پیش میبرد. به این امید است که بتوانیم به یک صلح دائمی دست یابیم، اما تا حال نتوانستیم به نتیجه‌ای در پروسه صلح برسیم.
حکومت افغانستان با وجود تلاش‌هایش و در همکاری کشورهای جهان تا هنوز نتوانسته تا پای مخالفان مسلح را به میز مذاکره بکشاند. به تازگی سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان نیز گفته است که تا آخر ماه اپریل دور پنجم گروه هماهنگی چهار جانبه دایر شده و به دنبال آن مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان صورت خواهد گرفت. در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت با شماری از قماندانان طالبان به رهبری ملا عبدالقیوم زاکر گفتگوهای پنهانی انجام داده است. محمد نعیم لالای حمیدزی نماینده قندهار در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت همکنون مذاکرات پنهانی میان حکومت و ملا عبدالقیوم زاکر جریان دارد و انتظار دارند تا اعضای زیاد گروه طالبان به پروسه صلح یکجا شوند.
کسانی که با پروسه صلح یکجا میشوند مانند عبدالقیوم زاکر، ما از دیگر قماندانان طالبان نیز میخواهیم که با پروسه صلح بیایند. همکنون گفتگوهای خصوصی میان ملا زاکر و بزرگان قوم و سیاسیون جریان دارد و با آمدن آنان با مذاکرات صلح تنها طالبان خارجی در میدان خواهند ماند.
به گفته آقای حمیدزی، ملا زاکر از مقامهای مهم طالبان مدت در زندان گوانتانامو نیز به سر برده و در زمان رژیم طالبان و پس از آن مسئولیت‌های بزرگی را بر عهده داشت و از نفوذ زیاد در هلمند برخوردار است. مقامهای شورای عالی صلح افغانستان روند گفتگوهای صلح با ملا عبدالقیوم زاکر را یک مثبت خوانده و امید دارند که همانند ملا زاکر دیگر قماندانان گروه طالبان نیز به گفتگوهای صلح خوشبین باشند. در همین حال فیض محمد زلان آگاه امور سیاسی نیز تاکید می‌ورزد که حکومت باید برای گفتگوهای مستقیم با طالبان تلاش کند، زیرا به گفته وی دیده می‌شود که ظاهرا برخی از اعضای گروه طالبان به گفتگوهای صلح چراغ سبز نشان دادند.
از مذاکرات صلح افغانستان شنیدید. سوریه نیز در انتظار برگزاری مذاکرات صلح است، مذاکراتی که فردا آغاز می شود. در این باره در همین مجله خبری، یعنی تا چند دقیقه دیگر، گزارش مفصل خواهیم داشت. همراهمون باشید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 7:45 دقیقه با وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. سفارت امریکا در کابل به شهروندان این کشور هشدار می‌دهد که گزارش ها در رابطه به اینکه بالای هتل کابل ستار حمله خواهد شد وجود دارند و این گزارش ها درست هستند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر هلمند سقوط کند او استعفا خواهد داد. معصوم ستانکزه این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته است. مقام ها در ننگرهار از مردم خواستند که برای جلوگیری از حملات مخالفین حکومت با نیروهای امنیتی و کشفی افغان همکار باشند. سخنگوی والی ننگرهار این مطلب را پس از حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد بیان کرد. پلیس در واشنگتن بیش از 400 نفر را در جریان مظاهرات بازداشت کرد. مظاهرتچیان با آنچه نفوذ پول در سیاست خواندند اعتراض می‌کردند. لوید رستیز اردوی ایالات متحده آمریکا از نظامیان کشورش می‌خواهد تا در جریان انتخابات از سیاست دور باشند. و مقام‌های ترکیه می‌گویند که یک موتر بمب گذاری شده در منطقه ناآرام جنوب شرقی این کشور منفجر شد و چندین نفر را زخمی ساخت. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا هم در مرور بر مطالب مهم چاپ شده در نشریه‌های پرتیراژ جهان، سلطان احمد سرور را همراهی کنید.
روزنامه گاردین از قول دکتر کاتلین دوماس، یکی از شاهدان عینی حمله سال گذشته بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز، می نویسد که صحنه یک وحشت کابوسی را به چشم سر خود دیده است. روزنامه در ادامه می نویسد پس از اینکه شورشان طالب در خزان گذشته بخش‌های بزرگ شهر قندوز را تصرف نمودند و نیروهای دولتی برای تصرف دوباره آن جنگ خونین را برا انداختند، تنها یک شفاخانه مایه امید واقعی برای کسانی بود که میان طرفین جنگ گیر مانده بودند. گاردین می نویسد که در ساعت‌های آغاز روز 3 اکتبر بخش‌های جراحی شفاخانه دکتران بدون سرحد پر از زخمیان و مریضان بود. جراحان خسته تا ساعت‌های دیر شب کار می کردند. آنها خسته و مانده بودند ولی بسیار نمی ترسیدند. روزنامه می افزاید که قوانین بین المللی از تأسیسات صحی حفاظت می کند و سازمان دکتران بدون سرحد به خاطر فعالیت خود در مناطق جنگ جایزه نوبل را برنده شده است. گاردین می نویسد که نیروهای خارجی موقعیت شفاخانه را نزد خود ثبت و راجستر کرده بودند و توقع می رفت که آنها مقررات جنگ را بلد هستند. وجود هر نوع اسلحه در شفاخانه ممنوع بود و هم سربازان دولتی و هم شورشان طالب برای معالجه به شفاخانه مراجعه می کردند، به این معنا که آنها نیت حمله بر شفاخانه را نداشتند. ولی ساعت 2 بامداد یک انفجار واحد مراقبت های عاجل این شفاخانه را که مریضان به شمول 2 طفل در آنجا بودند منهدم ساخت. و با این انفجار حمله بر این شفاخانه که تقریباً 1 ساعت طول کشید آغاز شد که در نتیجه ده‌ها نفر از مریضان، مراجعین و دکتران کشته شدند. در حالی که روزنامه گاردین یک مطلب درباره حمله سال گذشته تیاره‌های آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز نشر کرده است، مجله نیوزویک در یک عنوان درشت خود می‌نویسد که افغان‌ها می‌خواهند مطمئن شوند که قتل فرخنده توسط یک گروه آشوبگر فراموش شدنی نیست. نویسنده مطلب که یک نمایشنامه این قتل را سال گذشته دیده است میگوید بسیاری از حاضرین مرد و زن هنگام تماشای نمایش اشک می‌ریختند و دردها، بیچارگی و تنهایی فرخنده در آن روز نحس در پیشروی مسجد شاه دوشمشیره در کابل را تصور می‌کردند. نیوز ویک در ادامه می‌نویسد در یک کشوری که حتی گرفتن نام زن در ملأ عام ممنوع پنداشته می‌شود، اجرای یک نمایشنامه برای یادبود قتل یک زن یک عمل بی سابقه می باشد. و این هم یک عمل بی سابقه بود که در کشوری که مراسم انتقال و تدفین جنازه مختص به مردان می باشد، یک گروه زنان در اقدام انقلابی خود تابوت فرخنده را بر شانه های خود به آرامگاه ابدی و انتقال دادند.
و حالا هم از مسابقه بایسیکل رانی میان بانوان افغان. شماره از دختران افغان مسابقات بایسیکل رانی را زیر نام جام ارغوان برگزار کردند. این دختران که شمارشان به 20 نفر می رسید دیروز از فدراسیون و دیروز از ریاست تربیت بدنی در شهر کابل تا تپه گلغندی ولایت پروان مسابقات بایسیکل رانی را انجام دادند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
هرچند فرهنگ بایسکل رانی از سوی دختران در افغانستان سابقه نداشته است، اما اخیراً شماری زیادی از دختران به این ورزش رو آورده و برای اشتراک در مسابقات بین‌المللی آمادگی می‌گیرند. شماری از این دختران روز دوشنبه برای حمایت از فرمان رئیس جمهور درباره اصلاحات در کمیته ملی المپیک و حل اختلافات میان ادارات ورزشی و یادبود از فرخنده مسابقات بایسکل رانی را تحت نام جام ارغوان از کابل تا تپه گلغندی راه اندازی کردند. صادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان در این مورد گفت:
برای اولین بار است که ما حمایت خود از رئیس جمهور نشان میتیم، ورزشکاران ما حمایت میکنند و تشکر میکنیم رئیس جمهور چون فرمان صادر کرد تا در ورزشی که تشنج وجود نداشته باشه رئیس جمهور حکم داده، ما هم استقبال میکنیم که دیگه فدراسیون ما وجود نداشته باشه.
این نخستین بار نیست که ورزشکاران از فرمان رئیس جمهور غنی درباره ایجاد اصلاحات در کمیته ملی المپیک استقبال میکنند، بلکه پیش از این نیز شماری از جوانان با راه اندازی مسابقه دوش این اقدام رئیس جمهور را بجا و مهم خواندند. ریاست جمهوری با منظور تقویت ورزش و حل اختلافات میان ادارات ورزشی چند پیش فرمانی را صادر کرد که به اساس آن فهیم هاشمی بایس رئیس کمیته ملی المپیک تعیین شد. شماری از دختران که در مسابقه بایسکل رانی جام ارغوان سهم گرفته بودند در مورد به رادیو آزادی گفتند:
این مسابقه به خاطر فرمان رئیس جمهور و به خاطر جام فرخنده است.
مسابقه داریم از کابل تا پروان و ما بتونیم که تمرین زیاد داشته باشیم و در مسابقات خارجی اشتراک کنیم.
مردم از اگر به شکل بسیار وحشتناک با ما نگاه میکنن امروز مرد تشویق میکنن.
هدف دومی این مسابقات یادبود از فرخنده دختر 27 ساله افغان است که حدود 13 ماه قبل از سوی شماری افراد به اتهام سوختاندن قرآن کریم به قتل رسید و سپس جسدش با آتش کشیده شد. دختران بایسکل ران میگویند که آنان با راه اندازی این مسابقات میخواهند فرهنگ بایسکل رانی را در افغانستان رایج ساخته و برای اشتراک در مسابقات جهانی آمادگی لازم بگیرند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم از رویدادهای جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه از جوانب درگیر در جنگ این کشور تقاضا کرده که از نقص آتش بس در آستانه روند بعدی گفتگوهای صلح سوریه خودداری کنند. روند گفتگوهای صلح سوریه بین نماینده های حکومت و اپوزیسیون در هفته آینده در شهر ژنو برگزار خواهد شد. این در حالی است که نیروهای حکومتی و شورشیان مخالف رژیم در مناطق شمال و غرب سوریه درگیر جنگ هستند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه این پیشنهاد را پس از ملاقات با ولید معلم وزیر امور خارجه در دمشق پایتخت سوریه در زمان بیان نمود که جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش شهر را در شمال سوریه در امتداد سرحد با ترکیه از دست شورشیان ضد رژیم تصرف کردند. از سوی هم فعالان اپوزیسیون از درگیری ها و حملات هوایی حکومت در نزدیکی شهر حلب، بزرگترین شهر سوریه که زمان یکی از مراکز عمده تجارتی این کشور به شمار می رفت نیز خبر دادند. استیفن دیمستور درباره مسائل مورد بحث در نشستی که قرار است چهارشنبه هفته آینده در ژنو آغاز شود گفت: مرحله بعدی گفتگوهای ژنو خیلی با اهمیت است، زیرا ما در این گفتگوها به طور خاص روی انتقال سیاسی، حکومتداری و اصول قانون اساسی تمرکز خواهیم کرد. ما امیدواریم و برای موثریت و دقت آنها برنامه های را طرح‌ریزی می کنیم. جنگ سوریه که اکنون وارد ششمین سال خود شده است، در همین مدت جان بیش از 250 هزار نفر را گرفته و اضافه از 10 میلیون تن نفوذ سوریه را به جا نموده است. از این جمله 4 میلیون سوریایی خارج از کشور مهاجر شده اند. استیفان دیمستور نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در ادامه صحبت خود گفت هدف سفرش به دمشق گفتگو در مورد آمادگی ها جهت مذاکرات صلح سوریه در ژنو است. او همچنان گفت: ما مسائل را مطرح نمودیم و در مورد اهمیت حفظ و نگهداری و همچنان حمایت از قطع خصومت ها بحث کردیم. ما نیاز داریم تا مطمئن شویم که آتش بس پایدار بماند، حتی اگر حوادثی هم با خود داشته باشد. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه گفت کشورش به دیالوگ تحت رهبری سوریه بدون قید شرط متحد است. و افزود که هیئت حکومت سوریه به ژنو روز جمعه، یعنی دو روز بعد از انتخابات پارلمانی در این کشور، آماده خواهد بود. این انتخابات که مهر تایید از سوی آمیان رئیس جمهور بشار اسد به شمار می رود، تنها در مناطق تحت کنترل حکومت برگزار می گردد و مقامات دولتی در دمشق نمی توانند که کدام انتخابات را در مناطق تحت تسلط شورشیان اپوزیسیون حکومت و یا ساحاتی که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در کنترل دارد برگزار نماید.
رنگ های
زندگی.
خب در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من همایون است، از ولایت قندوز هستم، در ولایت کابل مشغول یک کار است. کار ما برگر است، برگر فلافل. سه نوع است برگر. برگر خالص است، خالص فلافل است و برگر امرای فلافل. این اصلی از عربستان است، بعد از ایران این را چیز کردن، جور کردن، بدن در افغانستان چیز شده، رواج شده.
روز چند نانه برگر سودا میکنی؟
روزانه مثلا 100 تا یا 100 تا سودا میکنی.
چطور از باز خریدارایتان مردم کدام نوش زیاد خوش میکنن؟
مردم بسیاری در ناشتا خوش میکنن، چون که همراه ناشتا بسیار خوب است، خوبش هم مقبول تر میه.
موادش باز از کجا بدست میاری؟
موادش خود ما میسازیم.
در خانه میسازی؟
بله.
چند نفر امرایت کمک میکنه در این کار؟
امرای از این کار دو نفر هستیم، امرای ماشین میکشه میشه. بعدن باز مرچ، تخم، نخود از ماشین میکشه، مار دمراش گد میکنیم، صبح که میسازه میشه برای سبا صبح. یخچال میمونیم سر.
یک برگر چند تمام میشه و چند مفروشی باز؟
یک برگر به ما سیرپا تمام میشه، چلا مفروشیم، باز کسا از پینجا میتن.
اینجا که میبینیم در کراچیگک در گوشه سرک هستی، باز کس آزارت نمیده که برو استاد نکو دیگه؟
باز وقتا مربوط اوزه نو میشه، آمر جنایی میه، باز وقتا آزار میده، مثلا برو گوشه استاد که، باز وقتا خط سیر که باشه همچنان آزار میده.
کسایی که از افغانستان میرن مهاجر میشن بیرون، جوانا، یعنی خودت هم جوان هستی، چه کار میکنی، روزگارت میچله، چی گفتنی داری بر اونا که چی کنن وطن خود را ترک کنن نکنن؟
گفتنی من برای جوان ها همی هست که وطن خود را ترک نکنن. غریبی همین جاست، اگر خودشان دست به کار شوه همیشه وقت میتونن پول پیدا کنن، نروند در ملک مردم، به درد نمیخورد.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت جانتون.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
جمیل از خیرخانه نوشته که من از انجینران فابریکه سمنت جبل‌سراج میخواهم که سمنت با کیفیت بسازند تا هموطنان ما از سمنت خود ما استفاده کنند. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته اگر نوی کابل بانک و شرکت پاکستانی داده شود دشمن ما آشکار خواهد شد. راحت الله استانکزی نوشته کسانی که اردوی ملی را در ولایت ننگرهار به شهادت رساندن یک عمل غیر اسلامی را مرتکب شدند، چرا که سربازان اردوی ملی مسلمان هستند. حمیدالله از زابل می نویسد چرا حکومت وحدت ملی به امنیت توجه نمی کند. عبدالعزیز یاور نوشته ناامنی در دند شهاب الدین بغلان برای مردم خیلی مشکلی ایجاد کرده است. و ولی الله از دایکندی نوشته از گفتگو با طالبان نتیجه نخواهد داد، دولت باید با پاکستان مذاکرات صلح را انجام دهد. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. تشکر از این که از طریق تلفن های افغان بی سیمتان و شماره 818 به ما اسمس فرستادین. اگر تلفن افغان بی سیم ندارین، به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07084620. راه های دیگر هم هست برای برقراری ارتباط با ما، البته که از طریق صفحه فیسبوک